بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مسیر تبیین دین دو مشکل اساسی داریم. دو گروه هستن اجازه نمیدن فضا آرامشی داشته باشه، شفافیتی که به سهولت بشه معارف دینی رو منتقل کرد، در موردش گفتگو کرد، به سهولت بشه افراد انتخاب بکنن. یکی گروهی که متسلبن به الفاظ و متفکرانه با قرآن برخورد نمی کنن، متفکرانه با روایات برخورد نمی کنن، اهل درایت نیستن، اهل روایتن و ظاهر کلمات رو می بینن و اهل تحلیل نیستن، اهل ارتباط دادن معانی با همدیگه نیستن، اهل فرع زدن بر اصولی که اهل بیت معرفی کردن نیستن. اینجور افراد که ممکنه افراد متحجر نامیده بشوند یا متسلب، واقعا مانعن برای انتقال معارف دینی. بهشون میگیم آقا بیاید از طریق حریت دین رو تعریف بکنیم. میگه تو قرآن کجا اومده آزادی؟ این چه حرفایی میزنیم؟ و بعد آزادی رو ازش سوء استفاده کردن. الان تو بری به اون سمت نجس میشی. آقا تو رو خدا رحم کن، این چه طرز برخوردیه؟ در کلمات اهل بیت خودشون فرمودن علیکم به درایه لا به روایه، برید سراغ درک حرفهای ما، نه نقل حرفهای ما صرفاً. یا خداوند متعال میفرماید تدبر در قرآن لازمه، نه تلفظ قرآن صرفاً. لفظ قرآن هم عظمت داره، ولی این لفظ رو باید در هر زمانی متناسب با نیاز مردم اون زمان ترجمه کرد، مفاهیم مورد نیاز و مفیدش رو انتقال داد. این معناش این نیستش که ما بیایم دین رو به شکل زمانه تغییر بدیم. نه، دین نیاز همه زمانها رو برآورده میکنه، نیاز همه اقوام رو برآورده میکنه. شما مثلا ممکنه یه جاهایی تو آفریقا برید، من 8 تا کشور آفریقایی رفتم، اونجا مثلا یه مفهومی مثل آزادی ازش صحبت کنی، یه جوری بهت نگاه میکنه. تو اون حالا چند تا کشوری که من رفتم، نمیخوام بگم مثلا کدام کشورها، یه نگاهی میکنه که مثلا که چی داری از چی صحبت میکنه، مثلا اینجا مسئله من این نیست، مگه من به بردگی کشیده شدم؟ اصلا مسئلهش اونجایی نیست، مسئلهش چیزای دیگه ایه. بعد اونجا وقتی مسائل متناسب با خودشو مطرح میکنی، بازم از آیات قرآن، بازم از روایات، منتها به زبانی که او درک میکنه، به حال و هوایی که او داره. بعد ما میخواییم مثلا یه دونه طرز آموزش ثابت دوران قاجار رو الان هم اجرا کنیم، طرز ثابت آموزش دین که مثلا 1000 سال پیش بوده رو، حالا مثلا یک کمی اینورتر زمان همون 1000 سال پیش، بلافاصله بعد از زمان معصومین علیهم السلام، شیخ مفید مثلا، شیخ صدوق چجوری آموزش میدادن دین رو، همون جوری ما هم خوب مثلا اینجوری، صحیح نیست. پس یه عده هستن متسلبن، وقت ما نو متسلبین داریم، مثلا این جوونه ها، ولی یه تعصبی داره. آقا تفکرم چیز خوبیه، کلم الناس به قدر عقولهم. آدم باید در هر زمانی نیازهای زمانه، زبان زمانه، هوسهای زمانه رو ببینه. الان جامعه جهانی، دلیلشو من چند شب پیش عرض کردم، یه توجهی به آزادی پیدا کرده. برو ببین تو دین آزادی هست یا نه، بیا براش هدیه بده، بیا براش بگو. وقتی میری تو دین نگاه میکنی، ببینیم بعد چقدر عمیق معنای آزادی، که حالا من یک متن از المیزان برای شما آوردم بخونم تا ببینید که علامه طباطبایی، فیلسوف جلیل القدر، ایشون چجوری از آزادی عمیق صحبت میکنه. قبلا هم باز نمونه هایی رو عرض کردم، ولی برخی از متنها خوندن داره واقعا. پس یه گروه متسلبین هستن، متسلبینی که تغییر نمیپذیرن. بعضی وقتا ما خودمون تو مغازمون یه دارایی داریم، کسی میاد یه چیز دیگه میخواد، جنس خودمون رو میخوایم بهش بندازیم. اینم دیگه کفر من در میاد، اینا رو میگم. من مثلا فلان علم رو خوندم، هر کی میاد اون علمو میخوام بهش بدم، بابا این علم تو رو الان این نیاز نداره، من یه داروی رو تولید میکنم میخوام این دارو رو به همه بیمارا بفروشم، بابا اینا هر کدوم یه اقتضایی دارن، اینا واقعا چیزاییست که آزاردهنده است. ما نباید هیچ اهل علمی، هیچ اهل تعلیمی، هیچ اهل تبلیغی یا هیچ اهل تربیتی رو متسلب و متحجر ببینیم. بابا و مامانها، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید بابا و مامانها شیوه تربیتی خودتون رو تحمیل نکنید به بچه‌هاتون، اینا مال یه زمان دیگه، یه نسل تفاوت کرده، اینا می‌فرماید تحمیل نباید بکنی، هی نباید خودتو الگو قرار بدی. ما جوان بودیم میدونی، آقا تو جوان بودی اون دورش گذشته، این الان جوان عصر دیگریه و این تغییراتو خدا ایجاد میکنه. واقعا مسئله تغییر پذیری در کنارش یه مسئله دیگه هم هست که حالا نمیخوام بحث رو طولانیش کنم، تفاوت پذیری یکی از فضائل برجسته انسان هاست که ما بپذیریم آدم ها با هم فرق میکنن. حالا ما در این باره تفاوت پذیری نمیخوایم صحبت بکنیم که خیلی اصل بزرگیه. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر شما بدونید آدم ها چقدر با هم دیگه متفاوت آفریده شدن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی کنه. بیچاره تو چرا اینجوری؟ آقا صبر کن، آدم ها با هم فرق میکنن، شاید خدا اصلا از این انتظار نداره. داره پدر ما رو در میاره، مأموری که پدر تو رو در بیاره بعدش هم بره بهشت. پدر تو کجا بوده الان که میخواد در بیاد؟ تفاوت پذیری بین آدم ها، تفاوت پذیری بین زمان ها. العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابس، کسی که عالم زمان خودش باشه پر اشتباه نمیشه. یعنی شما عالم همه علوم باشی زمانتو نشناسی پر اشتباه میشی. خب این یکی از متحجرین اجازه نمیدن که با ادبیات نو دین تبلیغ بشه. اینها متسلبن، اینها یه جور بدون فکر و تفکر میان تو عرصه معارف. اینا یه گروه هن، یه گروه هم واداده هن. اینا اگه متسلبن اونا متشلچلن، اینقدر شلو وادادن تا یک کلمه میشنوه از اونور گفتن آزادی 10 ملق میزنه به سمتش. ژیمناستیک هم بلد نیست، تا ژیمناستیک مواظب سرش نخوره زمین، ولی اون 10 ملق میخوره 9 هم نه، نمیری براش. این حرفی که تو داری قش میکنی اون گفته بهترشو که این طرف گفتن بهت، آقا دیگه گوش نمیده. هو جنجال فوش، هر دو هم اهل فوشن، هم متسلبین فوش میدن، فوش و فوشکاری تکفیری، هم متشللین، اونایی که زود یه حرفی اونور میشنون شل میشن و وا میدن و را میدن خیلی راحت. جفتشون هم متاسفانه از قدرت تفکر و تفکر نقاد برخوردار نیستن. اینا نمیخوان با زمان را برن، اونا به هر ساز زمانه ای میرقصن. آقا صبر کن. من به شما بگم، به عنوان یه طلبه بگید، یه طلبه 30-40 سال بود، بلکه مثلا شاید بیشتر مطالعه کرده و فلسفه غرب و علوم انسانی رو چند تا رشته رو و مثلا علوم دینی رو هم یه 20 سالی مثلا تحقیق کرده، تا امروز هم من میخونم، منتها شاید سر کلاس رسمی مثلا نرم. من به شما گزارش بدم، هیچ حرف درستی در عالم شما پیدا نمی کنید مگر اینکه کامل ترش رو در قرآن و کلمات معصومین شما میتونید پیدا کنید. هیچ حرف درستی مگر اینجا کامل ترش هست. منتها بعضی وقتا ائمه هدا میفرمان علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، ما اصلشو میگیم شما خودتون برید فرع بزنید بهره برداری بکنید. بعضی علوم انسانی رو میارن تو جزئیات، میگه تو روانشناسی روش نگاه کن تو جزئیات اینا کدوم حدیث هست. میگم ببین ائمه هدا جای فکر برای ما باقی گذاشتن، با قرآن جای فکر برای ما باقی گذاشته، اصولشو میگه، کلیاتشو میگه، برو فکر کن، جزئیاتشو خودت در بیار. ائمه هدا بنا نداشتن که همه چی رو به ما بگن و ما دین رو به عنوان یه بروشوره مثلا یخچال دستمون بگیریم. بروشورا دیدی چه جوریه، همه رو با جزئیات نوشته. اولش نوشته این سیم دو شاخه باید بره تو پریز، برق اینجوری میره تو پریز. بابا اینو دیگه میفهمیم دیگه، یه نه ما باید همه چی رو بهت بگم. بعد خدا تو قرآن میفرماد پیغمبر من همه چی رو نگو، بذار بقیهش خودش بفهمه. اون قرآن نازنین ماست که 12 تا امام، اصلا ما از 12 امام فداشون بشم بگذاریم، یه دونه امام و اسمشو بیار، مثلا علی ابن ابی طالب چجوری میشه بیاد تو قرآن؟ ایرادی داره؟ نه نمیاره. آخه خدا بیار دیگه. حالا فاطمه زهرا سلام الله ایشونو بیار. نه نمیاره. من با اشاره صحبت میکنم، انا اعطینا کل کوثر، خودت باید بفهمی. بنا نیستی خیلی از جزئیات تو دین بگی و این اتفاقا فرصتیست برای اندیشیدن ما، ولی اصلش رو نگاه کنی اینجا هست. وانده وانه رو آدم چی کار بکنه به این وارفته ها؟ این دو گروه خیلی سرصدا میکنن، بد و بیرا میگن، هو جنجال میکنن، یه جوری حرف میزنن که انگار هر چی تفکر جدید هست از غرب اومده. حالا شما جوونا که تو جلسه هستید که نمیدونید، حدود مثلا 20 سال پیش ما فقط قش کرده جمع میکردیم تو عرصه سیاست، قشا، یعنی باید با سرم و اینا اصلا به هوش نمی اومدن، با مثلا شوک و اینا اصلا هیچی، قش کرده برای دموکراسی غربی. الان همونا تازه به هوش اومدن، خجالت میکشن از گذشته خودشون، چون دموکراسی غربی تقش در اومده که چقدر ظلم و جنایت داره میکنه، ولی قشی میکردن، او نمیشد جمعشون بکنی. میگفتن اسلام تا اسلام در محدود دموکراسی پذیرفته است، اصل دموکراسیه. این دموکراسی که میگی 100 برابر قوی ترش تو خود دین هست. مثلا شما دموکراسی داری، با تبلیغات مردم رو اغوا میکنی، با احزاب سلطه مطلق بر مردم داری. مثلا حالا من چند شب دیگه، حالا بازم هی وعده دارم میدم، نمیخوام وعده بدم، حساب این احزاب انشالله بتونم برسم. گروه میشن با هم برای چپاول رأی مردم و برای فریب افکار عمومی، اصلا خجالت هم نمی کشن ها. خب اگه حزب به این صورتی که تو الان راه انداختی چیز خوبی بود، پیغمبر اکرم هم یه حزب راه مینداخت که حداقل از علی دفاع کنه. بلد نبود اون زمان، امکانات نبود، چون دشمنانش بلد بودن برن حزب را بندازن که کار رو از دست علی ابن ابی طالب بگیرن و موفق شدن. یا امیر، یا رسول الله، شما هم یه قرار مدار اینجا 4 نفر با هم یه فکری بکنید، شما که میدونی همه چیو. بعضی ها چقدر وارفتن، آخر هر یه ذره حرف خوبی که تو غرب پیدا بشه، من امتحان کردم، رفتم تو دانشگاه های غربی، این ور عالم، اون ور عالم، یه ذره از دینو میگم، یا آقا اینا که خیلی پیشرفته تر از حرف هاییست که تو جهان منتشره. بله بله، خیلی خیلی راحت تره. من جلسه قبلی به مناسبت یه مطلبی رو عرض کردم، الان تکرارش نمیخوام بکنم چون قرار ندارم تکرار بکنم، ولی حالا یه جور دیگه‌شو میگم که دیگه تکرار هم نباشه. بخشی از گناه قرآن سوزی در غرب به عهده ماست که قرآن رو خوب به جهان معرفی نکردیم و الا دل میبره. یه دونه ترجمه کنی به انگلیسی کافیه، تو ترجمه به فارسی هم بکنی برای فارسا جا نمیفته. بعد شما راستی به من یه آدرس بده ببینم چند تا ما نهاد داریم تو جمهوری اسلامی که بنا داره این دین نازنین جدید، مدرن، شیک که آینده جهان رو میخواد بگیره و تازه مردم جهان با این همه حرفاشون آماده شدن این دین رو بفهمن، چند تا نهاد داره این دین رو به جهان معرفی کنه؟ جمهوری اسلامی. کوه کتابی نوشته بده. هنر کرده، خودشو قیمه قیمه کرده، کتاب 50 سال پیش شهید مطهری رو ترجمه میکنه برای اونور. این عقل، این منطقه. چند تا شما بنیاد فیلم سازی داری که فیلم برای مردم فرانسه جدا پخش کنه، فیلم برای مردم آلمان جدا پخش کنه، برای آمریکای لاتین جدا بسازه فیلم؟ والا تو برای اونا هم فیلم بسازی، ما میبینیم، ما که فیلم های هالیوود رو داریم میبینیم، فیلم های تو هم میبینیم. شعور میخواد این برنامه ریزی ها؟ مملکتی که برنامه ریزان فرهنگیش نفهمن فیلم ساختن برای مردم اروپا واجبتر از فیلم ساختن برای مردم ایرانه، باید هم تو این لجنزار درگیری های فرهنگی تو خیابونا گیر بکنن. تو الان وقتی که بشینی با خودتون بحث بکنید در مورد حجاب، برو عقب دشمنو بزن. الان تو اون طرف بهتر میفهمن تو هرچی در مورد حجاب بگی، از اونجا سیلاسا آثار کارت برگرده اینجا رو هم ببره، چون اینجا بعضیا مست اونورن نمیفهمه که چه خبره. که من اگر حدود 5 سال پیش یا 6 سال نمیدونم با 20 تا اندیشمند فرانسوی تو همین تهران اومده بودن بررسی کنن چجوری جلوی فساد جوانا رو شما میگیرید، ما اونجا یک شنبه ها بعد از کلیسا برنامه داریم برای جوان ها، میخوایم از تعلیمات شما استفاده کنیم، ولی میگفتن شما ما رو مسلمان نکنی، ما میخوایم سروری فرانسه رو برگردونیم. بعد میگفتم خب این فرانسه پس چرا اینقدر فاسد شد؟ من که خودم با اینا صحبت نکردم، ساعت ها من باشون حرف زدم. میگه پس چرا فرانسه اینجوری شد؟ میگه حلقه لندن، واشنگتن، تل آویو فساد رو آورده تو فرانسه، برای اینکه فرانسه قدرت هایی داشته، اگر این قدرت رو روم می اومد اونا میدون پیدا نمی کردن. اومده اینجا داره از یه طلبه میپرسه ما چجوری جوونامون رو از فساد جمع کنیم. آقا این تشنن مردم. حالا تو اینجا باید همه رو اول متقاعد کنی بعدم بری بیرون. اینجا اونی که میخواست بفهمه فهمید. تبلیغاتمون تو داخل ضعیفه، بله قبول دارم، ولی یه راهش اینه، بری اونور. اینقدر اونا بعضی از حرفا رو میفهمن، خدا شده تو دانشگاه تورنتو کانادا من توی جمع ضد انقلاب ایرانی، ضد انقلابم بودن، ضد آخون، ضد دین، توهین به ائمه معصومین، حرفی زدم اونجا سکوت مرگباری شد. تازه بعدش یک کلمه یکیشون گفت حرف تازه در مورد ولایت شنیدیم. و شاهداش هنوز تو اون خارج از کشور هستن، ضد انقلابن، که من تو ایران جرئت نکردم اون جمله رو بگم. اون میفهمه یعنی چی؟ جمع ضد آخون، ضد دین. میخواییم الان اسمای اون ضد انقلابا که تو جلسه بودن که گفتن حرف تازه شنیدیم، یکیشون گفت، نه همشون، و بقیه سکوت کرده بودم، اسماشو ببرم پشت بلندگو؟ خیلیاتون میشناسید. آخر بحث بهشون گفتم که ما با ولایت فقیه میاییم به غرب آزادی هدیه میکنیم. الان این جمله رو اینجا میشه گفت؟ اون میفهمه آزادی چه پدرش در اومده اونجا، اون میفهمه چه پوست مردم کندن با آزادی، اون میفهمه. وقتی یک همی معنای ولایت و آزادی رو با هم دیگه کنار هم دیگه توضیح میدم، اصلا وا میره. بعد سند براش میارم، بهش میگم شما حق ندارید با تبلیغات رأی برای مردم بسازید. تبلیغات برای رأی ساختن تو اسلام حد داره. شما نباید با تبلیغات مردم رو وادار کنید به کار خوب، این اسلام ماست. چشماش چهار تا شده بود. بعد گفتم نمونش ابا عبدالله الحسین شب عاشورا، هیچ تبلیغات نکرد کسی بمونه، تازه تبلیغات کرد برن، فرمود فایده نداره بمونید، بمونید منو میکشن، نمونید منو میکشن. تبلیغات دیگه برای که برن، فرمود چی؟ بمونید هم همه تون کشته میشید. دوباره تبلیغات دیگه، بریدم من ازتون راضیم. آقا یه دفعه شما بخوای همه رو بیرون کنی یا ابا عبدالله، گفتین تبلیغات نکن، ولی برعکسه که نباید تبلیغات بکنین که برن. تبلیغات میکنه برن. اسلام میگه تو نباید با تبلیغات تحمیل کنید. بعد بهشون گفتم شما تمام زندگیتون اینجا تحمیلیه، آزادی رو مزدش رو نچشیدید، جیک از کسیشون در نیومد. صدای من میرسه به همونها دیگه. تو دانشگاه شریف داشتم به اساتید میگفتم ادبیات دفاع از همین چند وقت پیش از اسلام تو محیط دانشگاهی اینه. میخواستم اون قصه اون جلسه کانادا رو برای اینا تورنتو کانادا رو توضیح بدم، یکی از اساتید دستشو برد بالا، هی میخواست وسط صحبت رو گفت بفرمایید. اون من تو اون جلسه بودم. شاهد از غیب رسید، شما تعریف کن. مثلا اون جلسه رو تعریف میکنم خیلی قبول نمیکنن، میگن واقعا همچین گفتگویی بوده؟ یه آقا شاهد رسید، گفتم خدا خیرت بده. ما مدعی آزادی هستیم، اگه غرب زده ها بذارن، اگه متحجرین بذارن، اصل دین آزادیه، نه اصل دین بندگیه. لا اله الا الله. خب بابا منظورم آزادیه دیگه، تو یه کمی زحمت بده به خودت بفهم، فکر کن بندگی کیه؟ خدا. خدا برده میخواد چیکار؟ خدا بره میخواد چیکار؟ خدا تا تو رو به نهایت فهم و نهایت قدرت و نهایت رهایی نرسونه ولت نمیکنه. تو مسیرشه که تسلط به قوانین فیزیک و شیمی عالم میده، تا خدا نکنه تو رو ول نمیکنه. بنده خدا، بنده خدا یعنی آزادی نداره؟ یا تازه این مسیرشه برای رسیدن به آزادی؟ نمیذاره من بگم دین یعنی آزادی، نه نمیذاره من بگم. الان کدومی که از جوونا فکر میکنن دین یعنی آزادی؟ این چه تعلیم و مزخرفیه که ما تو مدرسه هامون داریم؟ آقای وزیر محترم آموزش و پرورش، تمنا میکنم، خواهش، التماس، دو تا مانع داریم، یکی متسلبین و یکی متشلچلین، یکی متحجرین و یکی واداده ها و غرب زده هایی که تا یک کلمه از اونور میشنون قش میکنن، قشوها. اینا جفتشون اهل تفکر نیستن ببینن تو دین چه خبره. یه نمه قرآن بخونیم. تفسیر المیزان میفرماد اسلام حریتی به بشر داده است که قابل قیاس با حریت تمدن عصر حاضر نیست، و آن آزادی از هر قید و بند و از هر عبودیتی به جز عبودیت برای خدای سبحان است. و این هرچند در کل گفتن آسان است، یعنی با یک کلمه حریت خلاصه می شود، ولی معنای بس وسیع دارد و کسی میتواند به وسعت معنای آن پی ببرد که در سنت اسلامی و سیره عملی که مردم را به آن میخواند و آن سیره را در بین افراد جامعه و طبقات آن برقرار میسازد دقت و تعمق کند. سپس آن سیره را با سیره ظلم و زوری که تمدن عصر حاضر در بین افراد جامعه و در بین طبقات آن و سپس بین یک جامعه قوی و جامعه ضعیف برقرار نموده مقایسه نماید، آن وقت میتواند به خوبی درک کند آیا اسلام بشر را آزاد کرده یا تمدن غرب بشر را اسیر هوا و هوس ها و جاه طلبی ها نموده، و و یا به عکس است و یا آزادی واقعی که شایسته منزلت انسانی آن است. آقا من به شما عرض میکنم، ما رفتیم رفقا میگیم آقا این کتاب الغارات رو که یک کمی نشون میده امیرالمومنین چجوری جامعه رو اداره میکنه نشون بده، ترجمه کردیم پخش کردیم، گفتیم آقا بیاید الغارات رو بخونید. سردار سلیمانی هم گفت این الغارات خودش یک کتاب مقتله. ما میگیم بیاید الغارات رو بخونید. هر کی الغارات رو میخونه اولین برداشتی که میکنه، همه میگن، بعضی از حوزه بودن به من اعتراض کردن، بعضی از دانشگاه هم به من بودن اعتراض کردن، تو چرا این کتابو منتشر کردی؟ این کتاب اولین کتاب تاریخی صدر اسلام دوران غیبت صغرا نوشته شده، شیعه نوشته. اولا این کتاب من ننوشتم، ثانیا کتاب چه ایرادی داره؟ میگه آقا ما تا خوندیم گفتیم مدیریت امیرالمومنین ضعیفه. گفتم خب این برداشت منطقیه که همه کسانی که اون زمانم بودن همینو گفتن. نباید تو امیرالمومنین رو ضعیف نشون میدی، گفتم تو اسمشو میذاری ضعف. بعد رسما کارشناس میارن تو تلویزیون میگه که این الغارات رو نخونید، استاد میخواد. میترسه تو برداشت کنی امیرالمومنین ضعیفه. خوارج هم همینو میگفتن، میگفتن ما مثل خلیفه دوم میخوایم که دیکتاتور باشه، محکم باشه. برداشت غلط میخوای از این بکنی؟ من خودم مبلغ اون برداشت غلطم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امیرالمومنین خیلی آزادی رو رعایت میکرد. تو عرصه سیاسی قوقا، تحمل نمیتونیم بکنیم اینا رو. تازه من عبارتهای المیزان مال 50 سال پیشه، میگم اگر ایشون الان بود یه جور دیگه مینوشت. من نمیخوام حالا نقد وارد کنم، خدا نکرده، به این استاد اعظم عزیز. یا مثلا شما ببینید طرز برداشت تفسیر المیزان از قرآن چقدر زیباست. کیف کن، کیف. در آیه قرآن داریم من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبته مؤمنت، حالا دیگه الی آخر. میفرماید کسی خطایی تصادفی یه مؤمنی رو بکشه، خب باید چیکار کنه؟ قرآن نوشته یکی باید دیه رو بده، یکی باید یه عبد آزاد کنه، بره یه عبد پیدا کنه، اینو از بندگی در بیاره آزاد کنه. علامه طباطبایی توضیح میدن، شما ببینید ذیل این آیه مفصل، میفرماد معلوم میشه که اسارت مساوی است با قتل یک انسان، بردگی مساوی است با قتل. و شما میخوای در مقابل قتل جبران کنی، باید یه عبد آزاد کنی. و همین معنای آزادی تو دین چقدر عمیقه. چه خوشگل نگاه میکنه. من دیگه از کلمات شهید صدر بخونم به بحث امشبمون نمیرسیم، اینها مقدمه بحث بود که البته وقت تمام شد. خب این آزادی هم بخش اجتماعیش هم بخش فردیش، این آزادی نه کسی بهت ظلم بکنه نه خودت به خودت ظلم بکنی. این آزادی رو گامهاش رو بلان شد تعریف کنیم. خیلی دوست دارم در مورد این آزادی بیشتر صحبت کنیم، ولی دیگه به بحث‌های بعدیمون نمیرسیم. ما موضوعمون آخرین گام برای آزادیه. خب اولین گام چیه؟ اولین گام دو تاست. من یه دونش رو امشب توضیح میدم، میگم این اولین گامه، ولی واقعش اینه که دومین گامه. اولین گام رو فردا توضیح میدم به عنوان دومین گام، در حالی که واقعا اولین گامه. حالا فعلا برای اینکه دعوا نشه، فعلا اونجوری که همه تلقی دارن، بریم سراغ اولین گام. اولین گام برای آزادی خیلی ساده به شما بگم ایمان به خداست. ایمان به خدا چجوری آدمو آزاد میکنه؟ با توکل. شاخص ایمان چیه؟ توکل. اگه توکل نداشته باشی چیه؟ اونی میشه که تو قرآن فرمود اکثر مؤمنین که اکثر مردم که مؤمن نیستن، بعد اونایی هم که مؤمن هستن اکثرا مشرکن. توکل نداشته باشی این میشه. من حالا از ایمان که یه شاخصش صرفا توکله، میخوام بگم ببین این توکل چجوری رهایی میاره برات. رهایی. اگر این توکل فهمیده بشه، یعنی چی؟ بیدینترین، سکولارترین، ضد دینترین مدارس ما در تهران و شهرهای ایران سعی میکنن بچه ها رو تو مدرسه فقط ایمان و توکلشون رو بالا ببرن، اینا دانشمند میشن. نمیخواد زور بزنی. رهایی چقدر خلاقیت میاره. یادتونه شب اول بود یه اشاره‌ای شد، رهایی چقدر توکل، چقدر خلاقیت میاره. رهایی، ما یه سال دیگه به یه مناسبت دیگه اینجا این مثال رو زدیم. تو روانشناسی میگن که اگه این مسئله رو حل کنی $10 میدیم، بعد به یه گروه دیگه میگن اگه این مسئله رو حل کنی $2 میدیم، به یه گروه دیگه میگن اگه این مسئله رو حل کنی حل کردی دیگه. کیا بهتر حل میکنن؟ تنبیهی هم نیست، استرس نیست، فقط تشویقه. استرس باشه، استرس از دست دادن این $10 بیچارت میکنیم، بدبخت میکنیم، از کنکور میفتی نمیدونم رد میشی، بابا تو صدا میزنی مدرسه، اینا هم اصلا نیست. تشویقت میکنم، اگه استرسی جون این آدم بیاد، استرس از دست دادن این $10. بعد امتحان کردن مکرر، برید بخونید دیگه، همین کلمات منو تو اینترنت بزنید براتون میاد آزمایشش. میگه اونایی که $10 مسئله رو سختتر و دیرتر حل میکنن از $2 و اون $2 سختتر و دیرتر مسئله رو حل میکنن از اونایی که هیچ دلاری بهشون داده نمیشه. رهاست، رها، رها. الهی فدات بشم امام زمان، فدات بشم که میای یه جامعه ای درست میکنی، میگه آقا هر کی ورشکسته مالی شد من جبران میکنم، برو فقط کار کن. آقا اینا همه میزنن بالا. یه پیشنهادی من دادم به این اداره استخدامی کشور، گوش نکردن. حالا اینجا میگم روش کار کنید. به عنوان یه پیشنهاد، یه برسه مدرک دکترا رو براش بابتش حقوق ندید، شرط استخدام نگذارید، هیچ فائده ای برش مترتب نباشه. اگه میخوای دکترا بگی، نمیخوای نگیر، چون ما بیشتر از لیسانس بهت حقوق نمیدیم. آقا این سواد داره، میخوای سوادشو کارآمدیشو حقوق بده، بهونه دیگه بیار، مدرکو براش حقوق نده. تا کیا دکترا بخونن؟ اونایی که بر خلاقیت میخونن، بر علم میخونن، بر دانش دارن میخونن. وقت ببین سطح پژوهش و علم تو دانش توی کشور چقدر میره بالا. در مورد رهایی صحبت داریم میکنیم دیگه. باز بعدن ما غیر از احزاب حساب این بوروکراسی کثیف رو هم خواهیم رسید که به بردگی کشیده یک ملت رو. چرا برای اینکه دکترا گرفته حقوق بیشتر بهش میدی؟ چرا؟ نه خب این حتما زحمت کشیده، زحمت علمیشو پاداش نده، بذار علم پیشرفت کنه. میفهمی؟ بعد که علم پیشرفت کرد، نتایج علمیش اثری داره برای جامعه هزار برابر این حقوق است. تو میخوای جامعه رو اداره کنی، تو میخوای جامعه رو اداره کنی، خلاق میشه. و ما 600 یه عدد مخصوصه، نگید چند تاست، فقط من میدونم چقدره. 600 هزار تا مدرک دکترا داریم، در بین اینا چند تا نظریه پرداز داریم؟ آقا دیگه داریم واقعی صحبت میکنیم دیگه. به عنوان یه قانون مطلق و فراگیرم نمیگم، یه جاهایی هم ابی نداره، بدبختی گرفتن پون دیگه، حالا باید اینجا باشه، اونجا هم عمومیش نکنی. یعنی چی مدرک دکترا رو بهش حقوق اضافی میدی؟ اصلا چرا همه چی با حقوق میسنجی؟ خدای امام زمان ما را برسان که فقر رو ریشه کن کنه، هیچ کس به خاطر پول درس نخونه. دومی یواش میگی. چرا یواش میگی؟ دومی هم همون تفسیر اولی بود دیگه، دوباره شروع کنیم از اول. خدای امام زمان ما را برسان که مدرک دکترا بی ارزش بشه، انسانیت، خلاقیت، تفکر، به درد خوردن ارزش پیدا کنه. خدا امام زمان ما را برسان که استخدام شدن ننگ بشه و خلاقانه آزاد زندگی کردن افتخار باشه. چه الهی بابا، باید پاش باید وایسی تا رهایی. رهایی به این میگن. چند تا روایت فقط بخونم، صفاشو ببر. باشه، حالشو ببر، صفا کن، حالشو ببر، خلاصش میشه صفاشو ببر. گفت قربونه درد نکنه. من یه 5 دقیقه شم فکر کردم یعنی چی. گفت قربونه دست درد نکنه، اون دستت حذف شده. بله فهمیدم. خیلی ادبیات لاتی ادبیات خوبیه، حیف نمیشه آدم راحت ازش استفاده کنه، یعنی خیلی رساتره، معنا رو بهتر میرسونه. بعد آدم یادش هم نمیره. ما دیگه به خاطر این فضای مجازی و مسخره کنندگان نمیتونیم راحت صحبت کنیم، نمیتونیم مثل آدم صحبت کنیم، باید مثل عالم صحبت کنیم. من یه بار حدود 20 خورده سال پیش بود، یه جایی رفتم توی، گفتم فرق صاحب با صاحب. صاحب هنوز خدا شاهده کسانی از اون شهر منو میبینم میگن یادت اینو گفتی. خب چرا دست پای ما رو بستید، نمیذارید ما راحت صحبت کنیم؟ و چقدر ادبیات قرآن ادبیات لاتیه. یعنی اصلا بعضی از آیات قرآن فقط باید با دستمال یزدی اینجوری جستش اینه ها، خداست دیگه. زرهم ولشون کن. این ولشون کن، این مشتیه دیگه. لا اله الا الله. خب رهایی گام اولش چیه؟ ایمانه. گام اولش ها، گام اولش، حالا البته فردا میگم گام دوم، ولی فعلا گام اول ایمانه. فردا در مورد گام دومش صحبت میکنیم که گام اوله. این ایمان چی کار میکنه؟ این کارو میکنه. میفرماید الثقت بالله حسن لا یتحسن بهی الا مؤمن. اطمینان به خدا قلعه ایست که هیچ کس واردش نمیشه مگر آدم مؤمن. و توکل علیه، یعنی توکل به خدا میکنه. و توکل به خدا نجات من کل سوء و حرز من کل عدو. رها میشه دیگه، هیچ کس به تو ضرر نمیزنه. آقا شما یه دقیقه حس کن هیچ کس به ضرر نمیزنه چی میشی؟ فیلم ندیدی میسازن طرف گلوله بهش میزنن همینجوری بر رو بر نگاه میکنه میخنده میاد جلو؟ همه آرزو دارن کاش اونجوری بودن. توکل اینجوری میکنه زندگی رو. فیلمساز هم نداریم، بگه این بیاد نیاره فیلم بکنه برای ما، چیکار کنیم؟ نهادهای فرهنگی چیکار کردن تا حالا نمیدونم. میفرماید سألته عن قول الله تعالی، از امام این سخن از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. من دوست دارم این روایت های توکل همه رو امشب بخونم براتون، اشکال نداره؟ گوش بده دیگه، حال کن. فقال من، پرسید من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا بکنه خدا کافیه براش. یعنی چی؟ حضرت کاظم علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود التوکل علی الله درجاتون، توکل به خدا که درجاتی داره. منها ان تتوکل علی الله، یه دونه از اونا از اون توکل، حالا یه مقدارش اینه، فی امور که کله ها، توکل کنی به خدا در همه کارهای خودت. فما فعل بک کنت عنه راضیا، هر کاری باید کرد راضی باشی. حضرت داوود گفت خدای همنشین من پیغمبر رو نشون بده. تو حضرت داوود آدم بود اینا، پیغمبر شدی کسی شدی ها، میدونست تو همین مردم عوام هم درجه داره، چون اون بنزه خودش فهمیده 20 نمره گرفته، تو هم 20 نمره گرفتی دیگه، میشه هم درجه. لذا معمول بود پیامبرا میپرسن هم درجه ما کیه، بعد میده یکیش میرفت تو اون بیابون، یکیش میرفت تو اون خیابون، یکیش میرفت ایشونو دیگه نفرستادن تو بیابون، رفتن تو خیابون. گفت دختر یکی از این خانواده هاست، اون هم نشینه توه. گفت آقا من باید برم آدرس بده، کیه این که هم نشین پیغمبر زمانش هست، این همه مؤمن من میشناسم. رفت خونهشون، آقا ما میخوایم با این دختر خانم یه مصاحبه بکنیم. دختر خانم مؤمن نشست، صحبت کردن با هم، بگه خب شما زندگی چجوری، نماز عبادت اینا دید نه چیزی از توش در نمیاد. گفت خدا فرموده تو هم نشین منی در بهشت، تو یه چیزی داری در دین و ایمانت. یکمی فکر کرد، گفت شاید این باشه، من هر چی برام پیش میاد میگم خدا بیشتر از همه منو دوست داره، حتما بهترینیه که پیش اومده، راضی ام ازش. گفت همینه، رها رها رها، گام اول رهایی. حالا این عبارت رو ببینید جون من، دقت کنید، کمی راحت تر شدیم امروز حرف بزنیم. نمیدونم، تعلم انه لا یعلو که خیرن و فضلا، بدونی خدا هیچ فضل و خیر رو از تو دریغ نمی کنه. خدا دشمن ماست یا بی تفاوت نسبت به ماست یا خیلی طرفدار ماست؟ خب ما مؤمنین که نمیگیم خدا دشمن ماست. چرا وقتی گناه میکنیم فکر میکنیم خدا میخواد بزنه ما رو؟ بعد خدا هم تو قرآن میفرماد چرا وقتی گناه میکنی فکر میکنی من میخوام بزنمت، بلا سرت میاد چرا فکر میکنی من میخوام بزنمت؟ ولی اکثر ما مؤمنین فکر میکنیم خدا نسبت ما بی تفاوته. قبول دارید دوستان من، ما اکثرا فکر میکنیم خدا نسبت به ما بی تفاوته، قبول دارید؟ میدونید این تو قرآن مساویس با دشمنی؟ خدا تو قرآن میفرماد کسانی که میخوام نابودشون کنم، سر به تنشون نباشه، من مولای اونا نیستم، دیگه کاریشون ندارم. بعد ما هم فکر میکنیم که خدا با ما کاری نداره. چقدر جالبی ما به خدا. خب تو داری اعلام میکنی خدا دشمن توه، اصلا تو داری توهین میکنی به خدا، با تو رو دستگیرت کنن. خدا میفهمه من بخوام کسی رو نابود کنم نسبت بهش بیتفاوتم، همین بسته. ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین مولا ندارن، پشتیبان ندارن، همین همین. و تو هم فکر میکنی پشتیبان نداری، تو با کافر چه فرق میکنی؟ لا اله الا الله، ایسی بهت میگم. بعد میفرماید و تعلم ان الحکم فی ذالک له فتوکل علی الله بتفویض ذالک الیه و ثق به بها فیها و فی غیرها، اطمینان کن به خدا. حالا پیامبر اکرم میفرماید، حالا دیگه از رو نخونم سریع بشه، میفرماید توکل به خدا مثل اینه که مثل گنجشکا زندگی کنی. صبح گرسنه در میاد بیرون، شب سیر میره خونش. از کجا گیر میاره؟ گیر میاد، گنجشکه میگه گیر میاد و آخرش هم سیر میره. گفت دنبال مرحوم قاضی افتاده بودم، گفت برم چیزی میخواست بخره تو بازار، میدونستم هیچی پول نداره. حالا این جور خاطرات رو من معمولا نمیگم. بعد یه دفعه دیدم یه عربی صورت خودش هم بسته بود و اومد مثلا چقدر دینار به ایشون داد و رفت. من پشت آقای قاضی میگفتم آخه این رو چه حسابی داره میره همین جوری؟ بعد از اینکه اون پول رو آقای قاضی گرفت، گفت دیدی رو چه حسابی دارم میرم؟ فهمیدم که ذهن منم داشتم پشت سرش میرفتم میخون، که البته برای اونها این حرفا نیست. یه داستانی من از کسی که توی داستان بوده، از آقای بهاءالدینی شنیدم، اونو بگم به جای اینکه بقیه این روایت ها رو براتون بخونم. میفرماد لیس المتوکلن عناء، برای انسان متوکل رنج نیست. فردا فکر کنم من باید در این باره توکل بیشتر صحبت بکنم. ببینید دوستان من، زندگی بیرنج، بی دغدغه، رها، میتونی تصور کنی چه زندگیه؟ خیلی وحشتناکه ها. الان میگه اینو ول کن، نه میافتم، اینو ول کن، نه میافتم، اینو کم ول، فکر میکنه سقوط میکنه. یه دفعه دیدی تو خوابی دفعه آدم فکر میکنه سقوط میکنه؟ بعضیا افکارشون و نگرانی هاشون رو رها کن، اصلا میترسن سقوط بکنن. آقا ول کن، راحت باش. بعد میگه بعد چیکار کنم بعدش؟ اصلا زندگی معناش بدبختیه. ما اصلا زندگی اونا رو درک نمی کنیم. این چیزیه که تو قرآن بهش میگن حیات طیبه. بعد علامه طباطبایی میگه حیات طیبه همین زندگی نیست ولی پاکیزه باشه. نه، اون یه حیات دیگه است، این که زندگی نیست. حیات طیبه نیست که زندگی کنی پاکیزه زندگی کنی. اصلا اون یه زندگی دیگه است، اصلا اون یه چیز دیگه است. خب پس اونا دغدغه‌هاشون چیه؟ نگرانی‌هاشون چیه؟ شوق‌هاشون چیه؟ اصلا زندگی در فضای رها شدگی، داستان پردازها، قصه گوها کجای مجلس نشستن؟ یه بارم یه سریال اینجوری ببینیم تو تلویزیون، رهایی رو شعار نده ها، مثلا شعارکی و علکی در بیاد بیرون، حالا همه به هم بخوره از مذهبی بودن. می‌فرماید که هر چیزی حدی داره. امام صادق علیه السلام تعریفی داره. تعریف چی؟ تعریف توکل چیه؟ لا یخاف مع الله شیئا، از هیچ چیزی غیر خدا نترسه. بعد بچه‌ها تو جبهه یک شبه راه 100 ساله رو می‌رفتن، باید به خودشون تلقین می‌کردن. این اون بحثیه که می‌خواستم مفصل بگم. حالا ما چجوری این ایمان و توکل رو به عنوان گام اول عامل رهایی قرار بدیم؟ من که میگم، شما هم که گوش نمیدی، ولی حالا میگم دیگه. یه جمله ای میرفت تو جنگ، ببین مجبور بود به خودش تلقین کنه همه این ترکش ها دست خداست، عمر دست خداست، نمیخوره به آدم، برو اگه بخواد بخوره تو رخت خوابم باشی، میخوره تو مغزت، برو برو. اینقدر تلقین میکرد، از این ور میرفت اون ور عارف در میومد. گفت تو دریا اگه بخوای غرق بشی چیکار میکنی؟ میگه به یه چوب درختی خودم رو آویزون میکنم. میگه اگه چوب نبود چی؟ میگه مجبورم. میدونی تو جبهه واقعا این صحنه پیش میومد. خدایا هر کسی نمیتونست بگه در میرفت. ما داشتیم وسط صف، من یادمه گلوله داشت میومد، بچه هم داشتن میریختن زمین. این چجوری بگه که به من نمیخوره؟ خب داره میخوره. ببین اگه بنا نباشه بخوره نمیخوره، نداره میخوره، به تو که نخورده هنوز. باید حل میکرده اینو. در روایت داره شهید ازش سوال جواب قبر نمیکنن. چرا؟ میفرماید زیر چکاچک شمشیرها سوالا رو همه رو جواب داده. راهش چیه؟ بری تو درگیری های زندگی، حالت و روحیه رها شدگی خودتو حفظ کنی. باید بجنگی برای رها شدن. برای آزادی باید جنگید. با ظالم‌های بیرونی باید جنگید، با وسوسه‌های درونی هم باید جنگید. باید برای رهایی جنگید. چند تا سرود درست کنید برای رهایی باید جنگید. باید مبارزه کرد، رهایی رو باید به دست آورد. و الا یا نفست اسیرت می‌کنه یا دشمن از بیرون اسیرت می‌کنه. خاطرات جنگو از این زاویه بخونید. از این زاویه فیلم جنگ بسازید. بچه‌هایی که مجبور، ببین مجبور بودن، میفهمی؟ مجبور بودن. میفرماد یا ابازر ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی الله. اگه میخوای قوی ترین انسان ها باشی توکل به خدا بکن. چقدر من روایت برای شما بخونم که اصلا روایت عجیب و غریب. آقای هست، آقای دکتری، شاید صحبت منو بشنوه. ایشون به من گفتش که من با حاجی آقای بهادینی زیاد بودم. منم از دامادشون پرسیدم آقای بهادینی علی الله مقامه و شریف، گفتم قصه ایشون رو میخوام نقل کنم از آقای بهادینی. گفت این نه، این درست میگه، این همیشه با حاجی آقا بود. خلاصه داستان های از آقای بهادینی نقل کرد، یکیش اینه. میخوام برای دلت بگم ها. دیگه بحث نظری پیش میاد که دو تا مستاقی هم صفا کنیم اینا. ولی من مثلا بلد نیستم متاسفانه قصه گویی، کاش بلد بودم، چون قرآنم قصه گویی میکنه و مقام بالاییه قصه گویی. میگفت آقای بهادینی فرمودن ما باید بریم مشهد. خب یه بانی میخواستن که مشهد رو جور کنه، آقای صدوقی امام جمعه یزد مرحوم ایشونو دعوت کرد بیاد یزد. فرمود من تصمیم گرفتم از قم بیرون نرم مگر اینکه اول برم مشهد امام رضا زیارت کنم. ای خرج ما رو میدی؟ او آقا من خرج شما رو میدم، برو مشهد زیارت کن. من همراه دارم، دو نفر همراه کردی که من دکتری که حاج آقای دیگه. بعد من گفتم پس من بلیت بگیرم، گفتن بلیت بگیر. گفتیم من میگه من گفتم حاج آقا من کجا اونجا هماهنگ کنیم بریم، هتلی استاندار بگیم، امام جمعه بگیم، کدوم عالم بگیم، مدرسه علمیه چیزی؟ هم نه، چی کار داری؟ امام رضا میزبان ماست، خودش یه جایی تعیین میکنه. گفتم آقا تعیین کرده؟ هم نه. گفتم پس من بلیت میگیرم تا امام رضا برای شما تعیین کنه. خب باش. گفتم من راحت بودم با آقای بهادینی، ایشون هم مشتی از اون مشتیای درجه یک. دیگه بلیتو گرفتیم اومدیم سوار ماشین بشیم بیایم تهران. گفتم آقا چی شد؟ معلوم شد کجا باید بریم؟ نه. گفتم داریم میریم اونجا، باید به تاکسی. گفتم که نرسیدیم. رسیدیم تو فرودگاه، توی هواپیما. گفتم آقا الان بریم، من باید به تاکسی بگم کجای شهر بریم. گفتم که پیاده نشدیم. اومدیم پایین، یه تشرم میفرمود به من زدن. الان که معلوم نشده چیه سوال میکنی؟ نگران چی؟ میرفتیم و تاکسی سوار شدیم. تاکسی گرفتیم. گفتم که دیگه هیچی نگفتم، ما دوتا عقب نشستیم، ایشون جلو. اونم که نمیشناسه آقای بهادین، دیگه پیر مردی مثلا. برگشت نگاه کرد گفت خب کجا بریم؟ من کشیدم کنار. گفتم خب حاج آقا الان اینو باید چی جواب بدیم؟ حالا ما دوتایی داریم نگاه میکنیم. میگه من یقین داشتم آقای بهادین الان نمیدونه کجا میخواد بره، توکل کرده بهش. بعد هیچی، آقای بهادین دیدید که فرودگاه مشهد چجوریه، یه خیابون مستقیم داره. نگاه کرد و فرمود که فعلا که راه دیگه ای نداری غیر از خیابون مستقیم. خب بله. گفت حالا برو تا برسی سر دوراهی. رسیدیم سر دوراهی و گفت اینور اونور اونور. ما هم این عقب هی به هم نگاه میکنیم، آقای بهادین مشهد رو نمیشناسه. اینور هی رفت، کوچه ها باریکتر شد و آخر سر وایستاد. گفت همینجا وایستان. وایستادیم. بعد گفت برید پایین این در رو بزنید بگید ظاهر امام رضا مهمون شماست. من به این حاج آقا نگاه کردم، شما برو پایین. اون گفت نه شما برو پایین. گفت حاج نمیدونی کی آخه. گفتم حاج آقا کدوممون بریم؟ فرمود فرق نمیکنه برید دیگه. حالا دیگه ایشون رفت پایین و زنگ رو زد. یه پیر مردی اومد گفت بفرمایید ظاهر امام رضا، امام رضا ظاهرم فرستاده مهمونش. گفت بفرمایید بفرمایید. اصلا نگاه نکرد آقای بهادینی رو. یه پیر مرد معمولی هم بود، ما رو از پله ها مستقیم جلو در برد بالا. یه خونه محقر یخچالی بود. گفت من خودم این ورم این اتاقم، شما اینجا همه چی میذارم، همه چی هست، هر چند روز خواستید، اینا مال خودتونه. گفت سه روز گذشت، ما میرفتیم حرم، میومدیم غذا میخوردیم، اون پر میکرد یخچال رو، خالی میکردیم اینا. اومدم گفتم آقای بهادین من اینجوری دارم به هم میریزم، اینجا کجاست؟ این آقا کیه؟ این ظاهرا شما رو هم نمیشناسه. بعد این خادم معمولی هم هست، چیزی ما ازش ندیدیم. خب این آدم حسابی دیده میفهمه دیگه. گفت خب به خودش بگو قصه رو بیاد بگه. صدا زد و گفتم آج آقا میشه بیاد اینجا، آج آقا کار دارن. بعد گفتم که قصه تو بگو. گفت نه من قصه ای دارم نمیگم. گفتم این حاج آقای بهادینی هستن. گفت آقای بهادینی که هستن؟ گفتم آقای بهادینی آدم خیلی خوب اینا. یه حالا یه کمی حالیش کردیم، فهمید یه عالم بزرگواریه. گفت من به یه شرط میگم آجا، به شرطی که این تو من زندم قصتش رو به کسی نگه. گفتم من نمیتونم آجا، من میرم میگم، من یه حرف رو 3-4 ماه بیشتر نگه نمیدارم. آقای بهادینی گفت آقا تا شما زنده ایشون نمیگه، من قول دادم. بعد از جلسه من گفتم آقای بهادینی چرا از طرف من قول دادی؟ شما این کارا رو نمی‌کنید، آدم دقیقی هستی. گفت آقا ایشون 3-4 ماه بیشتر زنده نیست. قصهشو خلاصه بگم. تا حالا اینجوری شده بری مشهد؟ نبردنت اینجور خونه ها؟ توکل نداشتی نه؟ من که نتونستم. من موقع رفتم بودم آدرس من باید تعیین بشه، من خدا نمیشناسم. ببین تمرین میخواد، رهایی از آدرس تا کجا آخه؟ میگه گرفتار بودم، خیلی گرفتار، خیلی بیشتر. توضیح میده قصه شو. بعد رفتم حرم امام رضا، گفتم دیگه بر نمیگردم خونه، خسته شدم، قرض گرفتم از این و اون، خسته شدم. خانومم دیگه آب الکی گذاشته روی اجاق، به منم گفت ظهر دیگه بچه ها هم دیگه گرسنه بریدن. رفتم گفتم امام رضا من دیگه حرمت بیرون نمیرم، همه جا میان حاجت میگیرن، منو پیچوندی به هم، دست منو نمیگیری، داغونم. میگفت دیگه ناراحتی میکردم تو حرم، نماز میخوندم، دعا میخوندم، قرآن میخوندم، از ظهر رد شد. گفتم نه من اصلا تا شب نمیرم بیرون. یه نفر اومد در گوش من گفت آقا فرمودن برو خونه، از فلان راه برو، دو تا راه داشته از حرم، از اون راه خیابون برو نه راه کوچه. گفتم نمیرم خونه. فرمودن آقا فرمودن برو خونه، از اون راه برو. نمیخوام برم خونه. یه نتشر به هم زد، من برانشام راه افتادم اومدم. بعد گفتم من چرا اومدم، این کی بود چی بود؟ توی راه اومدم و دیدم یه وانتی برنج گذاشته، برنج شمال مثلا میفروشیم اینا. تا منو دید گفت آقا برنج شما. گفتم چنده؟ همینجوری گفتم، ما که پول نداشتم. گفت فلان مقدار. گفتم نه ندارم. نصفش کرد. گفت فلان. گفتم ندارم. گفت یه دونه مجانی بیا ببر. گفتم برای چی مجانی؟ گفت وایسا بهت میگم. یه دفعه تا این گونی رو داد دست من، گذاشت رو چیه وانت که من چی؟ مشتری ها اومدن. گفت 2 روز اینجا دارم برنج میفروشم، یه نفر از من خرید نکرده. رفتم امام رضا میگم امام رضا کاسبی ما، من از شمال برنج آوردم همینجوری میفروشم میرم. چی شده؟ دیشب تو خواب تو رو به من نشون دادن، گفتن از امروز روزی دست اینه، از دور اومدی شناختمت، وایسا اینجا. وایسادم بارشو تمام کرد و من رو رسوند خونه. گفت چیز دیگه هم مثل که نداری. از اون سال هر سال آذوقه منو میاره. چند شب پیش رفتم پیش امام رضا، گفتم امام رضا زندگی من که مال توه، مهمون زائر دوستش داری بفرست اینجا من پذیرایی کنم، تک خوری نکنیم. دیشب اینو گفتم، شبش شما روزش اومدی زنگ زدی، من چیکار دارم شما کی هستی؟ یا ابا عبدالله، ما با توکل به خدا اومدیم مجلس شما. بچه مذهبی ها الانم دیر نشده، دین و نماز و عبادت و همه رو بریز دور همین الان در مجلس اونجا فرداشانی سطر بذارن اونجا، او بریز هرچی داری، سواد داری، خدمت کردی، همه رو بریز دور. بعد دست خالی بلند شد رو چه حسابی به پذیرتت دیگه، توکل به خدا رو خودت حساب نکنی یا خیلی سخته ها. اگه یه عرق‌خور چاقوکشه همه چی خراب اومده باشه تو جلسه، این حرف منو میفهمه، میگه آه این داره منو میگه، ولی من نمیتونم. چرا؟ چون من هم خدا رو دارم، هم حسین رو دارم، هم بالاخره کلی سابقه دارم. میگه من میخوام برم کربلا چیکار کنم آماده باشم؟ میگم آماده نرو، بگو حسین من آماده نبودم اومدم. گفت میخوام بهره برداری کنم. گفتم برو بگو حسین نمیتونم بهره برداری کنم. ندار برو. حسین نشون داده، این حسین گودی قتلگاه هر کی کنار گودی قتلگاه رفت دست پر برگشت. یا ابا عبدالله دیگه دارم با شما سخن میگم. یکی رفت با پیراهن برگشت، یکی رفت با کلاه برگشت. بگم اونایی که میخوان ناله بزنن، داد بزنن برای حسین، دردشون اومده برای حسین. یه کسی اومد هرچی نگاه کرد چیزی نبود ببره، این چیزی نبود ببره فریاد نداشت اوریا. میگن از زیر تله خاک و خون انگشترش حسین بهش نشان داد. همه چیو داده باشه، عزیزترین دارایی های حسین رو گرفتی، انگشتر و لباس دیگه چیه؟ سخاوتمندانه عزیزترین چیزی که ازش گرفتن لحظه آخر عزیز برادرش بود که رو سینه‌اش به قتل رسید. یعنی حسین اگر رمق داشت بلند میشد میگفت نامردین بچه رو نزن، این امانت برادر منه، این عزیز برادر منه. علی الله.